اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام و تسلیت. ما در این شبها بحث ظرفیت تمدن سازی قیام امام حسین، آنچه حالا به عنوان عاشورا و فرهنگ عاشورا ازش یاد میکنیم، رو خدمت شما عرض کرد. گفتیم امام حسین این نبود که 1400 سال بیاد شهید بشه و تمام بشه بره. نه، اصلا آغازی است برای تمدن خدا رو زمین، برای اینکه قرار خدا به صورت جمعی پرستیده بشه. قرار نبود یک نفر یه گوشه دعا کنه واسه خودش، یه نفرم یه طرف دیگه. اصلا و اصلا قرارم نیست این دنیا تحت سلطه شیطان باقی بمونه. در همین دنیا حکومت شیطان پایان میپذیره، شیطان گردن زده میشه و حکومت الهی شکل میگیره. و گفتیم جوری فرهنگ الهی و تربیت الهی حاکم میشه، اساسی و اصیل. اصلا بچه‌هایی که دیگه به دنیا میان مؤمن میشن. بدون اینی که شما بشی بری یه بچه یه مثلا مسیحی و یه گبر یا یه کشور دیگه بیاری شما بزرگش کنه، احتمالی که مسلمان بشه خیلی خیلی بیشتره. فرهنگ میشه این. کمان که تو آخرالزمان عکسش میشه. تو این آخرالزمان این پس نکته. تو این فضا دنیا یادمون نره یک باقی نیست، دو عوالم دیگری هم هستن، سه سختی‌هایی که در دنیا حاکمه و این تمدن کفر و تمدن شیطان به بار میاره نباید باعث بشه ما ببریم کم بیاریم. باید بریم انرژی بگیریم، برنامه ریزی کنیم برای انرژی گرفتن، برای در امان موندنمون هم خدا یک کهفی گذاشته، اون کهف هم امام حسین. میریم رجوع میکنیم و در واقع یک جایی که آدم میره اونجا نفس میگیره برای ادامه مبارزه، میره نفس میگیره برای برنامه ریزی. یعنی حد اقل برداشت از کربلا اینه که حالا شما بری مثلا یه نفسی بگیری بیای، اما اینکه میری اونجا میشینی رفیقای مثل خودت پیدا میکنی، یه فرهنگی رو به وجود میاره. گفتیم ذات فرهنگ تمدنی امام حسین در تضاد با فرهنگ کفره. امام حسین وارث انبیاء دیگه، شما تو زیارت وارث چرا اینطور از انبیاء شروع میکنه از حضرت آدم میاد پایین؟ حالا اینا رو توضیح خواهم داد خدمتتون. اینه که تجارت و لهو و لعب بر دنیا حاکم میشه به طرز عجیب غریبی. حرف مردم صبح و شبشون تجارت، بیزینس، پول در آوردن و اون پولو خرج عتینا بی خود کردن، خرج گناه کردن. تو این عصر امام حسین دقیقا فرهنگش عکس اینه. فرهنگ نظری دادن، فرهنگ خرج کردن، فرهنگ این که به جایی که بری حواستو خرج لهو و لعب بکنی، میری سراغ چی؟ سراغ دقیقا این که خرج خدا کردن، خرج حکومت حق کردن و این بحثا. این تا بحث دیشب بود. و گفتیم ظهور شکل نمیگیره الا اینکه مردم بتونن بفهمن همه چیز تجارت نیست. تجارت رو هم برای خدا بخوان و دنبال لهو و لعب نرن. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. گفتیم مثلا دلیل غیبت اینه که او امام قائم مونده، امام تنها مونده و ترکوک ترک شده مونده، اصلا القاب امام زمان داره که میشه باهاش سالها گریه کرد. ای تنهای ترد شده، عبارت ها ترید ترد شده. این عبارت های عجیب غریبی داره. میگه چرا تنها مانده؟ تنها او خودش قیام کرده قائما، بخاطر اینکه به چیه مردم یا تجارت دیدن رفتن اون سمت، یا فهزار او تجارت او لحبن، یا رفتن سرق لحب و لحبه. دنیا هم اینه که الان صبح تا شب چجوری پول لر بیه که شب تا صبح چجوری خرجش بکنی. حالا ادامه این ماجرا، شما میای وارد کهف امام حسین میشی، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این بحثمون. وقتی وارد کهف پناهگاه و پرچم اومدی زیر بیرق امام حسین، زیر پرچم امام حسین، شما اقامه عزا ابتدایی ترین کاری که میکنی خوبه اما کافی نیست. متاسفانه عموم مردم تو همین میمونن، برای همین ظهور شکل میگیره. یعنی این مدرسه میتونه مثلا آخر سال که امتحان میگیرن همشون قبول شده باشن، اما متاسفانه تو کل مدرسه میبینید دوتا ستا قبول میشن. طرف 70 سال پای منبر امام حسین نشسته، تو عزای امام حسین نشسته، ذره تغییر نکرده، همونی که بوده. این یک استفاده حد اقلی داره از بیرق امام حسین میکنه. این حد اقلش اینه که آقا آخر زمان فضاش خیلی اینو با خودش نبرد، اما اینکه آقای کاری تونست بکنه برای به هم زدن حکومت کفر، نه این آدم میشه. در طول تاریخ شیعه رشد کرد تو این زمینه. ما یک عزاداری داشتیم، عزاداری سنتی، میشدن گریه میکنن. چی شد؟ آقای امامی رضا 400 سال پیش کشتن، مظلومانم کشتن، بدم کشتن. گریه هم داره، همینجون گریه میکنه. 1200 سال فقط همین مدلی گریه کردن. هیچ اتفاقی نیفتاد. تا دونه دونه این خروجی این مدرسه یه نفر قبول میشد، دو نفر، نه از هر کلاس، از مدرسه، اینا جمع شدن در طول تاریخ اتفاق رقم زدن. مثلا شما جماعت رو دریابید، شما رو به خودی کم فکر کنید. ما داریم که بقیه اهل بیت هم اقامه از امام حسین میکردن، امام سجاد، امام باقر کنار خونه کعبه، امام صادق. در مورد امام رضا جلسه مفصل میگرفت حضرت. حضرت میشه مثلا یه صندلی جه هیئت میگیرن، یه روزه خونی هم میمن روزه میخون، مردم هم گریه میکردن، فوش میدادن به یزید، دلشون میسوخ برای امام حسین، هیچ هم شورشون نمیکشید که این کسی که رو صندلی نشسته امام حسین الانه. هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. و اون ملعون هم که امام رضا رو اینطور از مدینه کشونده به سناباد و توس، که یزید الانه. هیچ هم نمیفهمد. خب عزاداری به چه درد بخوره؟ برای حسین گریه کردم. تو حداقل بهره رو از گریه بردی، از عزاداری بردی. بلون گریه هم موضوعیت داره. حالا بحث خواهم کرد راجع به خود گریه بحث خواهم کرد. اما چیکار کردی تو؟ امام حی حاضر، امام رضا چه فرقی داره با امام حسین؟ کلهم نورون واحدون، همش یه نورن. امام رضا هم زمان امام حسین بود همون کار میکرد، امام حسین هم زمان امام رضا بود همون کار میکرد. تو امام حسین زمان خودت، امام حسین امام زمان سال 61 بوده، امام رضا امام زمان خودش بوده، امام زمان عصر خودش بوده. حالا اینجا یه تکونی الان همتون خوردید، میگی راست میگی. حالا کجا منو شما از اونا نیستی که جسارتن اکثرا هستیم؟ هستیم دیگه. امام زمانمان در پرده غیبت، اینقدر ارزه نداریم بتونیم شرایط ظهورشو فراهم کنیم. چرا اینجا شرایط ظهورشو فراهم کنیم؟ به خاطر اینکه تو عزاداری سنتی موندیم. ما اومدیم تو عزای امام حسین گریه کنیم، عقدای خودمون رو خالی کنیم. او بدهی داره، اون یکیش مریضه، اون یکی چیزیه، میام حوایج شخصی خودمون رو بگیریم پاشیم بریم. این انصافاً بی انصافیست. گفتم این سفره پهن شما برید چه برش. این گذشت تا این که آرام آرام شیعه تغییر کرد. آرام آرام عزاداری مبارزاتی شکل گرفت. یه 100-150 سال اینجوری شده. یه میگفتش که بابا خب اومدیم اینجا گریه کردیم، امام حسین چی مگه میفهمه؟ امام حسین یه جمله داره، تمام فرهنگ و ترانچه از عاشورا شنیدید بذارید کنار، همین یه جمله بس، خدا شاهد، تمام پیام ابا عبدالله. و هم چه اینه؟ مثلی لا یبایع مثل یزید، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کن. همه حرف عاشورا همین. اصلا صحبتی نیست که ما با یزید بیعت نمی کنم، که معلومه که بیعت نمی کنم. دنیا امروز باید تقسیم بشه، باید تو تکلیف خود روشن کنی، مثل حسین یا مثل یزید. می فرماید یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کن. شما میاد تو این عزاداری تصمیم بگیری که میخوای مثل امام حسین باشی یا مثل یزید. اینم دست خودته. تمام شرایط هم گفته، میگه یزیدی ها اینجوری بودن، یزیدی ها دنبال دنیا بودن، یزیدی ها فهم صحیح از دین نداشتن، یزیدی ها دنبال حبسبازی هاشون بودن. خب بسم الله، من الان هستم یا نیستم؟ آنش هستیم در مرد بزنیم و لعن الله شمرا، لعنت بر شم. خب چه صفاتی تو شم بود که میگی لعنت شم؟ اون گوشت و پوست و استخونو داری لعن میکنی؟ اون که موضوعیت نه، آدم مثل بقیه آدم ها. چه چیزی از جانباز جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین کسی رو میسازه که چی؟ تنها کسی که سر عبدالله هستن جدا میکن. 12 نفر به قتلگاه به گودار رفتن، نتونستن، دستشون لرزید برگشتن. امام باشون صحبت میکرد، میگه تو نیست، برو. به خود شمرم حضرت فرمود تا حالا هر کاری کردی من رضایت میگیرم، برو. حضرت بهش فرمود تا تو با من کاری نداشته باشی، من همین بغل یک دقیقه وقت بده مثلا، انقدر ازم خون رفته کارم تمومه. برگرد، طرف مسیحی بود، اومد تو گودر، اصلا مسلمان نبود، عرقی نداشت. حضرت فرمود برو باید. تأثیر گذاشت، فرمایشت حضرت برگشت. میتونست یه دقیقه اون بغل وایسته؟ گفت نه. اومد دید سر مبارک بریده نمیشه، کار دیگه که. یعنی مصره بر این. حالا یه چیزی میخوام بهت بگم، ویران کنم کل شخصیت و سازه های فکری تو. با یه مثال، یک بابای در زمانهای قدیم رفت خمسش رو حساب بکنه، خیلی زیاد خمس داد. او عالمی که خمس اینو میگرفت تقریبا میدونست مثلا سالی مثلا 1 میلیون تومان خمس میده، دید امسال مثلا 3 میلیون خمس داد. گفت چی شده امسال؟ چجوری بوده؟ گفت امسال کار و کاسبی خیلی خوب بود الحمدلله، مثلا ما پولمون زیاد شد، این وجوهاتمون هم زیاد شد. گفت چطور؟ گفت ما یه سری جنس تو انبار داشتیم. لا اله الا الله، اصلا خدا شاهده عبا دارم بگم این ماجرا یا نه، یه سری جنس تو انبار داشتیم، اینا رو خریده بودیم، یهویی همین جنس که ما تو انبار داشتیم قیمتش چند برابر شد. ما همون خرید قدیمیامون هم با همین خرید جدیدا انداختیم به مردم رفت. یه عالمی کم نگاش کرد گفت اجحاف کردی. گفت اجحاف دیگه چی چیه؟ گفت بگم یعنی چی؟ گفت اجحاف همون کاری که شمع تو گودال کرد. ابو عبدالله بهش فرمود که برو کنار وایستا، یه دقیقه وقت بدی، من کارم تمومه، انقدر ازم خون رفته. اجحاف کرد، مهلت نداد. چه صفاتی در من هستش که یه وقت خدای نکرده از من شمع نست؟ چی که سفید امضا میدی؟ بارها این مثال رو زدم دیگه، شهید رو آوردن دفن کنن، لب گور گذاشتن، تو نایلون پیچیده میپیچیدن. و موقع من یادم بچه بودیم، پسر بچه داشت اونجا بازی میکرد، دید بخار کرده، داد و بیداد رو انداخت، فهمیدن زنده است، احیاش کردن، میخواست بندازنش تو قبر. یکی گفت آقا وایسا پدر شهید برسه، نیم ساعت وقت بده، گناه داره، ناکام از دنیا نره، بچه‌شو ببینه. این آدم گذشت، زنده شد قشنگ، یعنی به زندگی برگشت. برگشت چند سال بعد به خاطر فساد فی الارض اعدامش کردن. لب بهشت بود، یه هول میخواست تا بهشت. چه صفاتی در من و شما هست که ما باشه؟ اصلا امام حسین اومده این کارو بکنه. اصلا تو میای زیر این بیرق قرار میگیری، هی برای حضرت عباس اشک میریزی. برای چی عباس اشک میریزی؟ کیف میکنی با وفاداریش، با ادبش، با احترامش، با غیرتش، با ناموس پرستیش؟ میای لذت میبری از هیبت حضرت زینب سلام الله علیها. بعد یهو ایشون میگه مقایسه کردن دیگه، میگه من اینجا کجا؟ چرا من امام حسین دوست دارم اما رفتار مثل شمریاست؟ مثل یزیدیاست؟ آیا نمیشه که؟ یه با ما یه جمله توی که سخنرانیم استفاده کردم، خیلی از جوانا گفتن همین یه جمله تو عرق خوری گذاشتیم کنار.
عجب.
من چی گفتم؟ گفتم ببین عزیز من، اونی که سر مبارک رو گذاشته بود تو تشت عرق میخورد چوب میزد، حالا خود دانی؟ مثل حسین یا مثل یزید؟ تمام زندگی تو زیر رو میکن. یه دم اصلا میگن میرمون کنه این عرفان ازن، تو رو خدا سخت نکن کارمونو. بسم الله، تو کجای ماجرا میخواد؟ تو کجا میخواد پیش بری؟ تو از همون مردودای این دستگاهی، هر سال میای 60 سال 70 سال همین حرفا رو میزنی، آخر جون میمیری، تاموجو میره، هیچ اتفاقی هم نیفتده، به هیچ درد ساختار اهل بیتی هم نخوردی، به هیچ آجر این ساختمان حکومت حقی که میخواد تو آخر زمان برپا بشه تو نیستی. اما اگه اومد اینجا تغییر کردی، گفتی مثل حسین و مثل یزید من کدامم، عزاداری مبارزاتی شکل گرفت. همین رئیس علی دلواری رحمت الله علیه، زمان که دلوار میخواست با اینا درگیر بشه با انگلیسی ها، اونا 5000 نفر نیرو آوردن، این 400-500 تا نیرو بیشتر نداشت. اومد تو محرمی بین اینا دید دارن عزاداری میکنن، برگشت گفتش که چطور بلند میشید میاد برای حسین ابن علی زجه میزنید، تو سرتو میزنید، یزید ظالم رو لند میکنید، ای یزیدی ها رو تو دریا نمیبینید؟ انگلیسی ها رو گفت. گفت شما چی فهمیدید از عزاداری حسین ابن علی؟ با 400 نفر 400-500 نفر 5000 نفر شکست داد. این اولین ضرب و شستی بود که سیستم عزاداری متفاوت شده بود. عزاداری شده بود که توش مردم دنبال امام حسین الان و یزید الان میگشتن. این خیلی خطرناک شده بود. شوف این انقلاب خود ما چطور شکل گرفته. 1342 مردم میرزن تو خیمون تو محرمه دیگه. 57 هم شاه سوار هلیکوپتر کردن، اومد با هلیکوپتر این جمعیت که تو محرم اومدن قبل محرم قبل از بهمن 57 دید تو خیابون گفت کار تمومه برنشو رفت. 88 مملکت ریخ به هم. چی جمعش کرد؟ ها؟ یک چیز جدیدی شکل گرفت تحت عنوان عزاداری مبارزاتی. عزاداری که اسرائیلیا تو جنوب لبنان لم داده بودن، رفت آمد داشتن، اصلا به کک این شیعه هم نمیگذید. شیعه ها بدونید شیعه های لبنان رو جوری اینا ها به چارمیخ کشیده بودن، جوری فرهنگ اینا رو تغییر داده بودن، عادی شده بود براشون. زناشون که ببخشید عذر میخوام یک عده فاحشگی میکردن توی کاباره ها، مرداشون هم یا مزدور سنیای فلسطینی بودن یا مزدور فلانجای مسیحی. این اوضاع لبنان بود. چی میشه؟ یه عاشورا کارو عوض میکنه یه هایی. مردم دارن میره عزاداری، ماشین جیپای اسرائیلی که میان میگن برید کنار، میگه برو کنار، دعوا میشه. میبینن این مردم لبنان امروز یکی دیگه. یه اولین جایی بود که اسرائیل یه پشت دهنی محکم از عاشورا خوردن. خودشونو جمع کلی هم کشته دادن. اسرائیلی‌ها عجب این چه اتفاقی، مگه امروز چه فرقی داره با بقیه روزا؟ حالا یک تفکر میاد مشکوک، فرزند یکی از ادبای دختر یکی از ادبای قدیم دور افتاده کتاب داره چاپ میکنه با پسر یکی از منبری های قدیم. این خیلی عجیبه، منبری با یه پسر آیت اللهی دور افتادن، صبح تا شب دارن یه حرف میزنن. این منبر میره او کتاب مینویسه. چی میگن؟ میگن عاشورا فقط مال سال 61 هجری بود، تو تاریخ کشش نده، کارو خراب میکنه. اینا با چه مشکل دارن؟ کل یومن هر روز عاشوراست. من هر روز اینجا امام حسین، بله هر روز امام زمان من و شما منتظر ماست. اگر ابا عبدالله یک عاشورا دید، امام زمان تا الان 1170 خورده عاشورا دیده. هر سال که میگذره، اصلا ما میگیم اون روز جمعه ای که ما منتظرشیم یکی از چیزا که دو نشانه ظهور است که کیه؟ روز عاشوراست. چرا؟ هر سالی که ظهور شکل نمیگیره یعنی کماکا این شیعه ها آماده نیست، یعنی کماکا این شیعه ها مثل همون کوفیان آقا بیا رو گفتن امضا کردن 18000 تا نامه آقا بیا، ما داریم دعوت میکنم، ما میگیم آقا بیا. اما اگه من بیام پاکار وای میستی؟ آقا جان دیگه باید بریم چه خبره. تا اون آمادگی شکل نگیره چنه و هر سال امام زمانی دارد به قتلگاه میرود. آقا عبدالله یک مصیبت یک روز را دیده، مصیبت عظیمه ها، بر امام زمان هر سال مصیبت تکرار بشه. برم از امام زمان پرسن چطور؟ حضرت چی میفرماد؟ میفرماد صباحا و مسا، من صبح و شب گریه دارم میکنم برای کنم. هر روز داره تکرار میشه. بچه تو گریه میکنی؟ بدل دموع دما، نه که اشکم تموم بشه خون گریه کنم، اصلا به جای اش، بدل دموع دما خون، به جای اش خون گریه میکنم. عزاداری مبارزاتی انقلاب ما رو درست کرد، شکل گرفت، اومدیم بالا. حالا عزاداری که تو هر کسی خودش یه جایی ماجرا داره میبینه، براتون گفتم مرحمت بالازاده خودشو با عبدالله ابن حسن مطابقت میده. او یکی خودشو میبینی هر کسی جنگمونو پیش میبره، تمام دنیا به جونمون میفتن نمیتونن شکستمون بدن، و این که از شگفتی های تاریخ. علی هر کی امام حسین داره این ویژگی رو داره. الان یمنی های چهار امام میدونی چرا میتونن مقاومت کنن؟ چون حسین ابن علی داره. اصلا در طول تاریخ اسلام نگاه بکنید عموم این قیامها به امام حسین ربط داره. اصلا هر جا مبارزه با ظلم هست پای حسین ابن علی در میانه. این فرهنگ عزاداری مبارزاتی جوری میشه که روی کسی مثل مهاتما گاندی تأثیر میذاره. بهش گفتن چی شد تو اینجوری علی انگلیسی ها قیام کردی؟ گفت این عزاداری شیعه ها رو تو هند دیده بودم، حسینشون برای من جذابیت به وجود آورد. خسرو گلسرخی مارکسیسته، بیدینه، دین رو افیون توده ها میدونه. دادگاهش توی اینترنت هست، قبل انقلاب زمانش رو دادگاهش کردن، شاه اعدامش کرد. گفت آخرین دفاعیت، گفت من مبارزه را از مولا حسین یاد گرفتم. دین نداره. ان الحیات عقیدت و جهاد، زندگی اون عقیده و جهاد در راهش. من مبارزه را از مولا حسین یاد گرفتم. عجب. اصلا هر کی بخواد ظلم بکنه یه امام حسینی تعریف شده که میزنه تو دهنش. یعنی یک اسطوره‌ای شده فرادینی. مثلا دینو بذار کنار، مذهبو بذار کنار، همه رو میتونن فرا میخونن. کما اینکه شما تنها مراسم دینی ماست که به این شکل چه اتفاقی میفته؟ از همه ادیان و مذاهب شرکت میکنن. درسته؟ مورد بعدی چیه؟ آیا مورد بعدی هم داره؟ بله. بعد از عزاداری مبارزاتی چیزی که امروز خلعش وجود داره، خیلی حرف سنگینی، حالا انشالله بتونیم جمعش کنیم به لطف خدا، من شبهای دیگه هم راجع به این صحبت میکنم. عزاداری حکومتی. آیا یعنی چی؟ میخوای سیاسیش کنی دیگه، یعنی حکومت پول بده؟ ابدا. من به شدت مخالف اینم که عزاداری امام حسین دولتی و حکومتی بشه، چون فاتحش خونده میشه. پس عزاداری حکومتی یعنی چی؟ یعنی این که حکومت اسلامی که حالا شکل گرفته، قبلا چهار ما کنار بودیم، زدیم اینا رو کنار، خب شاه انداختیم اینا، حالا چیکار کنیم؟ برای حل مشکلاتش دوباره بره به اون کهف رجوع کنه. نه آدما، کی؟ حکومت، جامعه رجوع کنه، اجتماع رجوع بکنه. آقا مگه راهکار داره؟ بله که راهکار داره. یه مثال برامون بزن حل بشه رو چشم. من وقتی به عاشورا رجوع میکنم میبینم آنجا ابا عبدالله دارد میفرماد شما کسایید که بعضیتون نامه نوشتید به من، اما الان جلوم وایستادید. میدونی چرا؟ مل عتبتون نکن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شد. این ویژگی مال حرام. حالا من و حکومت باید قوانینم رو جوری بنویسم که توش کسی حرام خور که داره میشه. کرایه اتوبوس داده 890 تومن، 896 تومن، ای چطوری باید کرایه بده؟ 1000 تومن رو میگیرن دیگه. چه حرام خورش کردی؟ با هر کس وایستاد چونه زد برادر راضی باش فلان. و تعهد راضی بود، اتوبوس داره میره، بنده خدا پولش مونده. خب چه عقلی اینو میذاری؟ نمیدونم مثلا 890 تومن، 10 تومن الان گیر میاد، نمیفهمه. خب نمیذاشه 1000 تومن زبر، او که 1000 تومن رو میگیره، یا میشه 900 تومن. 890 از کجا آوردی؟ تو یک جوری تصمیم غلط گرفتی با اون حاکمیت که مردم حروم خور کنی. یا ساختار بانکیت باید به پا باشی کسی حروم خور نشه. دیدی چی شد؟ اینجا حکومت برای حل مشکلاتش میره به امام حسین پناه میبره، کما اینکه این کارو کرده. کجا؟ تو جنگ. دیگه حکومت تشکیل شده بود، 2 سال بعد از انقلابه. حالا به اون چنش برای حل مشکل امنیتی نظامیش کی راهکار داد؟ امام حسین. اگر امام حسین نبود ما چیکار؟ ما همون ماه اول جنگ کارم تموم بود. این سربنده یا ابو عبدالله کارساز شد، فرهنگ امام حسین کارساز شد، شهادت طلبی کارساز شد، برای خدا جنگیدن کارساز شد، دنبال پول نبودن. همین الان یه جلسه داشتم بالای شهر یه نقشه رو تا کنم میفته همینجا. با موتور اومدیم، با موتور یک ساعت تو راهیم. خدمت شما عرض میشم که فرماندهای ارشد سپاه بود که الان بازنشست شده. شما گفتش که تو پادگان ولی عصر صحبت این شد که میخوام حقوق بدیم به پاسدارا، بالاخره شده زحمت میکشید. گفت یک تظاهراتی درست شد که بیاورد. مگه ما مزدوری میخواید به ما حقوق بدید؟ این چه وضعشه؟ خدایا چیکار کنیم؟ میگفت یه صندوق درست کردیم اونجا که هر کسی پول داره بره اون لازم داره بره اونجا کنه. تا دو سال این بود. تا دو سال این بود. میگفت بعضیا بودن تو صندوقا پول میذاشتن. این راه ساز بود، این کارگوشا بود، این راهگوشا. یه تصف مگه من به خاطر پول دارم برم به جنگم؟ من وظیفمه بیام این کار رو انجام بدم. من برای خدا دارم این کار انجام میدم. چه شد نتونستیم این فرهنگ رو تو نظامیگریمون بردیم؟ کماکانم به محسن حججیمون مینازیم. اصلا ویژه به اون مینازیم چون شبیه کربلایی ها شد. اون خیمه، اون پشت، اون چهره مصمم، اون رگای گلوی ورم کرده ما ها رو برد توی فضای نوستالژی هیئتی و عزاداری و افتخار کردیم بهش و ده ها هزار جوان گفتن ای کاش ما جاش می بودیم. یا لیتنا کن نامعکن. میبینی؟ تو بخش امنیتی نظامی اومد نجاتمون داد. همین کار رو ابو عبدالله با عراقی ها کرد. حکومت عراق مون پنچار شد. حیدر العبادی گفت آقا بیاید بجنگید، فرمانده کل قواشون دیگه، رئیس جمهور اونجا نخست وزیر گفتن نمی جنگیم، داعش اومده، فرار کردن، شهرها رو خالی کردن، بغداد داشت سقوط میکرد. آیت الله سیستانی اومد فتوا داد، عین ما اونام گردان شروع کردن، لواء عباس ابن علی، لواء علی اکبر. همین ماجرا اصلا وقتی میری اونجا میبینی عجب این داستانا که از جنگ خودمون شنیده همونجا داره تکرار میشه. افغانستانیا رو کی کشون تو این ماجرا؟ اهل بیت امام حسین. از مرزهای تشیع کی دفاع کرد؟ بازم امام حسین. اون حرم ها، حرم حضرت زینب و حرم حضرت رقیه علیه حسین. میبینی؟ اینجا کارسازی کن. حالا چطور شما تو مسائل نظامی رجوع کردید به امام حسین؟ چرا تو مسائل سیاسی رجوع نکردید؟ چرا تو مسائل اقتصادی رجوع نکردید؟ رجوع میکردید جواب میگرفتید، جامعتون حسینی میشد، نه اینکه مثل شمر احتکار کنن، اجحاف کنن. چه کردی که تو اون جامعه کسی جرأت کرد این کارو بکنه؟ جامعه از امام حسین فاصله گرفت. یک عبارتی بود این که آقا راضی نیست چه معامله، این کار راضی نیستم، یا حروم لقمت تمومی تو، تو اصلا یزید شدی الان. این از هر ناظری بر هر کسی این قوی تر بود، آچار کشیش میکرد. ما چه حرکت سازماندهی شده ای داریم برای که امروز جامعه رو ارجاع بدیم به ابا عبدالله؟ جامعه رو، حکومت رو چیکار کردیم؟ بعد از عزاداری مبارزاتی تونستیم عزاداری حکومتی بریم؟ نه. اما الان تو 40 سالگی انقلاب ضرورتش حس میشه. ببینیم باید رجوع کنیم به همون آرمانهای نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینی، دوباره باید بریم اونجا. وگرنه جواب نمیگیریم. چاره جز این نیست. چجوری دوباره بیاییم مردم رو بر محور انگیزه های اخروی دوره هم جمع بکنیم؟ نه دنیاوی. که مردم در بست جامعه شیعی و تمدن شیعی و جامعه ایمانی برای رفع مشکلات نظام کار کنن. خیلی مهمه. شما چند سال دقت بکنید، رهبر انقلاب بارها و بارها در دیدار با دولتی ها، خبرگان رهبری، مجلس، شورای عالی امنیت ملی، چه میدونم هر کسی از این مسئولین جلسه داشتن، به یه چیزی دارن تاکید میکنن، آقا نذارید روحیه انقلابی در شما از بین بره. ها این روح انقلاب هم روح امام حسینی بود. خدای خدای تا انقلاب مهدی. یه نذارید از بین بره. بوروکراسی براتون حاکم نشه ها. صبح برم بعد از این سوریه یا ارتشیشون خیلی باحال بودن. صبح میمدن میدن ساعت 4 که میشد کارت میکشتن میرفتن. اون چیش رو میخواد به جنگه؟ او آدم اداری کارمنده. من از 3-4 میلیون کارمند دارم تو کشور. این 3-4 میلیون کارمند یه بدنه بزرگی از دولت هم و اینا میتونن 200 میلیون جمعیت رو به چرخونن اگه کار کنن. چه کار نمی کنن؟ روی انقلابی نیست. تفاوت داره بین کسی که اول انقلاب اینجوری بود. بپرسید از باباتون؟ میگه میومدن تو کوچه میدن خراب و چاله است. مردم تو همون کوچه پول جمع میکردن خودشون چاله رو درست میکردن. با اون کسی که داره تو تهران با موتور با گاز میره میفته توی چاله از پایین شروع میکنه فوش دادن تا مثلا اینجا خورده دوزه تا شهردار یالقوزآباد سفلارم فوش میده. این چه اتفاقی افتاده؟ او چرا برای حل مشکل داره اقدام میکنه؟ این فقط شده یه آدم قرقر کنه نقزن متوقع اون بغل بشینه یک طبقه این شکلی شکل گرفته. طبقه که از امام حسین دور شده. از آرمانهای حسینی و آرمانهای هیئت دور شده. شما نشون داد آرمانهای هیئت وقتی در نظام یریش وارد شد قوی ترین ارتشهای جهان رو شکل کن. الان نگاه کن یمنی ها چی کار کردن؟ چی دارن اصلا؟ تو این فیلم نگاه میکن چی دارن یمنی ها؟ خدا تعجب میکن. روحیه انقلابی که معجزه میکنه تو جنگ میره موشک نقطه زن میسازه چه کار میکنه جا پوشک و یارو نمیتونه جمع کنه. عجیب نیست براتون؟ بابا یه خود با خود اصلا نمیبرسی از خودت. بابا من موشک های نقطه زن تو دنیا جز چند تا اول دنیام. همین مقر این کومولا رو زدن دیدید ساختمونو همون اتاقی که جلسه داشتن رو زدن. با اون ور کارمونسراشون کار نداشتن. همونجا رو زدن تو موشک نقطه زن از اینجا دیر و زور رو داره میزنی. بعد این اوضاع ماشینته؟ ملت بدن پول بدن چرمه برای این قوطی حلبی؟ سالی صدها نفر 17-18 هزار نفر معادل یه جنگ. ما این ما چیکار کردیم؟ 8 سال جنگمون 220-220 هزار تا شهید داشته. تقریبا حالا یه خورده بیشتر تقریبا معادل همین کشتای بین جاده مونه هر سال تقسیم کنیم. هر سال ما داریم کشتیم. معادل یه جنگ اساسی که کل دنیا بابون درفته. چی شد؟ این روحیه انقلابی حسینی اون ور رفت این ور نرفته. دلیلش اینه. دیدی راه کجاست؟ اینجا پس عزاداری حکومتی مشکلات حکومت را برطرف خواهد کرد. اینه شما نمیتونی. شما اصلا نمیتونی با الگو گرفتن از غرب، دقت کن، با الگو گرفتن از غرب جامعه شیعی بسازی. نمیشه که. غرب اینو اختاپوسه، یه تیکش اگه بگیری همون رشد میکنه دوباره میشه خودش. تو بری مثلا یک بخشی از اونجا رو بگیری برداری بیاری از فرهنگ اونجا از بیاری اینجا، معلوم اصلا خودشو بست میده اینجا پخش میشه این فیلم ها. تو بعد از مرمبنای خودت بسازی. دقیقا هم نگاه کنید بعد از انقلاب اونایی که خودمون ساختیم راه گذرا بوده، اونایی که رفتیم کپی زدیم گن زدیم، چون اصلا مال ما نیست. انگار به یه خلب به یه راننده ماشین ولو راننده فرمول یک عالی هواپیما بدی برونه نمیتونه. اصلا این مال من نیست. یه نفر موتور سواری بلد نیست، ماشین داشته موتور بشوره نمیتونه اصلا روشنش کنه، هندل نمیتونه بزنه. چون اصلا مال اون مال تمدن اوناست. او اصلا مبناش روی چیز دیگه است، مبانیش روی مبانی غربه. این اصلا نه بابا، این تمدنی خودتو میخوای شما. یه جور در نمیاد. حالا ما چیکار کردیم که محرم بشه موتور محرک حل مشکلات کشور؟ امام حسین چقدر امروزی شد؟ هیئت چقدر امروزی شد؟ بله میشه اگه بتونی. چون نگاه ها به عاشورا سه مدل نگاه دیگه. یک مدل نگاه تاریخی، دو یک مدل نگاه احساسی، سه یک مدل نگاه تمدنی. عمده چیزی که شما میشنوی کدومه که؟ احساس. 90-95% این از نظر من میان هی برای من شما از چی میگن؟ آیا امام حسین اینطور کشته شد؟ هی هم میخوان احساساتش رو چیکار کنن؟ بیشتر بکنن. هی هم با زبان حال و این ور اون وری چیزای اضافه میکنن بشه. در حالی که اگر من و شما نگاه درست میداشتیم، برای من و تو اصلا نباید روزه گودال بخونن که اشک از سر چشمان شما بریزه. که به من و شما فقط کافیه بگن امام حسین از مکه را افتاد، بس. مرحوم میرزای شیرازی، همون که فتوای توتون و تنباکو رو داد، اصلا این آدم متفاوت بوده. میبینی چرا این آدم راستی تونست اینجوری فتوا بده پوز غربیا رو به خاک بماله؟ من بهت میگم، برای اینکه فهم دیگه از امام حسین داشت. کجا میفهمی؟ اونجا که رفت بود پا منبر یکی از علمای مشهد، تو مشهد نشسته بود، طرف رفت بال وارد روزه شد، گفت و زینب و زینب دخلت، وارد شد در کجا؟ شام، بر یزید. اینو که گفت این پای میرزا شیرازی سیحه زد، فریاد زد. بعد این اومد بقیه روزش بخونه، گفت کجا وایستا؟ چی میخوای بخونی؟ میفهمی چی گفتی؟ تو اگه میفهمیدی کدام زینب وارد شد و هم بر چه یزیدی و بر چه مجلسی وارد شد، همینجا جا دار آدم جون بده. تو فکر کردی ناموس من و توه مثلا وارد شد بر یزید؟ ببخشید اینطور میگم، ما ناموس امیرالمومنین وارد شد بر یزید. ببین این آدم متفاوت میبینه، این آدم روزه ها رو خیلی عمیق‌تر. برای این آدم لازمه تو بری تو گودال قتلگاه بگی اینطور سر ببرید یا اونطور سر ببرید؟ اصلا نمیتونه گوش کنه. تو لازم نیست برای اینکه مردم رو بگریونی به هر طریقی به هر داستانی دست بندازی، تو به مردم بفهمون چه حسینی بود، اصلا بگن به او حسین چپ نگاه کردن، مردم جان میدن. لازم هم نیست به هر روز یک داستان جدید روزه جدید بسازی. خب روزه تکرار شده، روزه جدیدی و بعضی جا میریم به خدا تا میخوایم حس بگیریم یه هویی میبینی یک روزه میخونه که چون من حالا پژوهشگرم میدونم سند نداره، میدونم چه، اصلا همه حس آدم میپره میره. یه اصلا لازم نیست اینو بگی، فقط احساس. من رفتم تو کربلا، چراغای بین الحرم این شکلی بوده، نمیدونم آسمونش اینجوری بوده، زمینش اینجوری بوده فلان. بله اون کربلا موضوعیت داره، همه ما آرزو داریم بریم ان شاء الله، خدا نصیبمون. اما شما میریم یه عزاداری صبح تا شب شده کربلا، خلا رفتی کربلا، اینم آدم کیا تو اینجا رفتن کربلا دستشون هم بالا. خب اینم آدم رفتن کربلا، حالا رفتن دور برگشته. نه چیکار کردی؟ چه به چه در خوردی؟ گرفتم اونجا گریه کردیم دیگه. نه و یا فقط یه فهم احساسی از کربلا بر طرف به وجود آوردی، این هیچ راهگشایی نمیکنه. بسیاری از این اشعار هم، اینو دقت بفرمایید، بسیاری از این اشعار هم فضای الان نیست، فضا مال زمانی که را کربلا بسته بوده، برای همین انقدر کربلا میکردن. اون موقع صدام اونجا بود، را کربلا بسته بود، گفتن خدا، خود کربلا موضوعیت مبارزاتی داشت. دقت کن، وقتی میگفتی کربلا یعنی چی؟ یعنی میخوام به اونجا رو بگیرم، یعنی توی صدام نباید باشی. وقتی الان ما میگیم شیعه برات یه روز حرم میسازه برای امام حسن مجتبی، این فرق داره. این یعنی چی؟ یعنی توی سعودی نیستی. که از قضا خداوند متعال و او درایت و مدیریت اهل بیت جوری بود که حرم‌های این بزرگواران هم جوری چیده شده که اصلا نگاه کن، تو برای امام حسینش عراق، برای حضرت زینبش سوریه، داری میری سمت اسرائیل، بدون که خود بفهمی چقدر حرفه‌ایه. اما ای کاش ما میفهمیم. ببین چی شد، پس ما احساس رو نفی می‌کنیم؟ ابدا. احساس جایگاه داره، اصلا این بخش کربلاس همه رو جمع میکنه. حرارتون فی قلوب ارزشمنده، اون عشق بسیار میارزه. حالا من گفتم راجع به عشق صحبت خواهم کرد، اما عزیز دل من بیای تمام ظرفیت عاشورا، این همه امام حسین رو زحمت کشید و همین بعد چی شدن؟ امثال ملا علی دربندی و امثال ملا حسین کاشفی، مثلا ملا حسین کاشفی شیعه بودنش اثبات نشده، شروع کردن یک چیزای ساختن. برای چی؟ برای اینکه احساسات رو بیشتر به غلیان بیارن. گفت شهید مطهری اومده بحثایی کرده. البته من اینجا به صراحتا میگم اون نکاتی کل مباحثی که شهید مطهری تون حوزه میکنه رو من قبول ندارم. من کتاب شهید مطهری خوندم، قائل بر دوره منظومه فکری شهید مطهری، اما تمام مباحث یا به اون مدل گفتنشون رو قبول ندارم. اما راست میگه. طرف اومده میگه آقا لیلا اومد کل بیابونو از مدینه تا کربلا گل کاش. و میگه خب این مگه میشه همچین چیزی؟ کسی که حرفو زده یا نمیدونه فاصله مدینه تا کربلا چقدره، یا بعد میگه رفتید میگه دیدم یه شعری هم خون بالا منبر. میگه بعد رفتم دیدم عجب این شعر مال لیلی و مجنونه. این لیلا لیلای لیلی و مجنون هیچ ربطی به لیلای کربلا نداره اصلا. یا مثلا من تو بعد دلمون بسوزه برای حضرت قاسم، تازه داماد بوده دیگه، ناکام از دنیا رفت حضرت قاسم، یه دو سه شب هم با همسرش نبود، پناه بر خدا کربلا رو بیاری به این طور ذلیل کنی؟ این طور بیاری پایین بکش این طور به چه قیمتی؟ حالا بیشتر گریهش بگیر، به تازه داماد هم بود، الان بعضی از حیات بود، الحمدلله اینا برخورد شد. من خودم به جد وایستادم، 3-4 تا از اینا محکم وایستادم. شب ششم، شب حضرت قاسم، فیلم من دارم شهر ری بوده که خدا شاهده بدون ذهنیت یه لحظه بذاری برای یه نفر، میگه عروسی کیه؟ تولد کیه؟ همه لخت دارن دست میزنن، دست میزنن گل هم میپاشن همینطوره. میگه کل بکشید مدا، اینم کل میکشن. چی شده؟ چی دیگه؟ قاسم براش عروسی گرفتن، کسی براش دست نزد، تو دلش مونده، شما براش دست بزنید. نمیشه انحراف و قاطع جلی نویز. یا بیای برای این که بگی زینب سلام الله علیها هیبت الله، وقتی برگشت به او یزیدی ها گفت یبن طلقا، لرزیدن به خودشون. وقتی سخنرانی میکرد تو مسجد کوفه میگفتن علیه. منو تو نمیفهم، نگفتن مرد اشتباه نکن، علیه. یعنی خدای خطابه بوده امیرالمومنین، خطبه که میخون مردم میخکوب میشدن اینطور با هیبت. بعد ما بیایم برای این که بگیم حالا مردم بیشتر گریه کنن دیگه ها، یک زینب زبانم هزار مرتبه لال ذلیل نشون بدیم. بابا این خانواده اومده میگن هیهات من نزله. بعد بگی که آقا حضرت زینب هم روی شطورا نشونده بودن، روی محمل داشتن میبردنش، این سرش هم محکم کوبود به محمل. بعد یادت بره که قبلا یادت رفته برادر گفتی شطورا محمل نداشتن. بعد زینبی که پیکر مطهر رو گرفته آورده رو دست میگه تقبل من ناهاز القلیل، تقبل من ناهاز القربان، از ما این قربانی رو بپذیر خدایا. بگه دختر علی چی دیدی؟ بفرماد ما رأیت الله جمیلا. هیبت حضرت زینب اجازه نمیده کسی به این دختر رو چپ نگاه کن. مواردی داریم به خاطر حفظ جان امام زمانش امام سجاد، هیبت حضرت زینب مانع شهادت امام سجاد شد. اونجا که ابن زیاد حمله خواست بکنه، وقتی اومد خودش انداخت روی امام سجاد، ترسیدن. بعد بری به حدیث مسلم جساس، حدیث مرسل، کسی که گچکار ابن زیاد بوده بیای متوسل بشی، بعد نفهمی عربیت هم بلد نباشه، که نفهمی که نگفت ضربت رأسها، گفت نتحت رأسها. تو خود روایت مسلم جساس توهین کرد به زینب. مجبورم الان چون یه وقت فکر جای دیگه نره. ضربت یعنی زد، نتحد زبانم هزار مرتبه لال یعنی شاخ زد. بین همه اینا رو نقل کنیم که چرا این زینب تو حوزه احساسی من بیشتر تو پازل احساسی من جواب میده. با هیچ چیز دیگه. که اب عزیز من داری چی کار میکنی؟ یه حضرت زینب اومد چی کار میکنه اونجا؟ اومد تاریخ رو عوض کرد. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. یک بررسی برای تعیین راهبردهای رسانه‌ای، اصلا این رسانه‌های فشل و فلج کج کله ما رو نجات خواهد داد. اصلا قهرمان جنگ سخت اگه امام حسینه، قهرمان جنگ نرم حضرت زینب. بیچارشون کرده یه زن، چجوری بهت بگم؟ یه کاری کردن یزید به غلط کردن افتاد، من نگفتم این زیاد، خودش این کاری کرده. چند روز نگذشته بلایی سر اینا آورد با دو تا سه تا خطبه. بعد من بخوام بیام برای این که این کار بکنم، هی یه چیزای اضافه کنم، یه چیزای اضافه کنم. حالا این حضرت زینب رو دیدی؟ این اباحتا. حالا میخوام بهت بگم این حضرت زینب موقعی که داشتن میرفتن کسی نبود رکاب براش بگیره بالای سوارش شطور. این غیرت الله. ما چرا بیشتر گریت در اومد؟ اگه من قبلش میگفتم چی گریم؟ دیدی چرا؟ چون فهمیدی کدام زینب. لازم نیست خودتو به بدبختی و بیچارگی بندازی برای اینکه گریه بگیری از مردم. بیا اینا رو ترسیم بکن، واقعیتو بگو. به خدا واقعیتش سوزناکتره، چون واقعیت حقیقت اینه که وقتی ما به دروغ متوسل بشیم ولو ندونیم، نچسبی میاره دروغ، نمیچسبه به دل آدم. آنچه که واقعیت داره، حقیقت داره، به دل میچسبه. یک نگاه از عاشورا گفتیم، سه نگاه: تاریخی، احساسی، تمدنی. 90-95% نگاه با عاشورا ماشو نگاه های احساسی که گفتیم تو احساسات خودش یک دنیاسا، لزومی به این کارا نداره. آقا یه بچه 6 ماه کافیه دیگه، یه هست تو تاریخ هم هست، زدنم هست، مردد شدن امام حسین هم هست که مونده بود به سمت خیمه ها بره یا این طرف. آدم حتی فقط کافیه بچه 6 ماه هر دفعه ببینی روزه برای تکرار بشه که به تو اثبات کنه که چه حیواناتی بودن اونور، نهایت پلشتی و پلیدی و سیاهی و ظلمت. یک نگاه، یک نگاه هم نگاه تاریخیه. میان عین یه تاریخ، آقا تاریخ تصادف کی بود؟ آره ما اینجا واسه یه ماشین اینجوری زد ما. اینا نقل کردن دیگه. طبری سنی چطور تاریخ نقل کرده؟ به کربلا که میرسیم چه تاریخ نقل؟ با هیچی نمیفهمی. تو اگه تاریخی بخوای نگاه داشته باشی، نگاه بکنی، هیچی نمیفهمی از عاشورا. میگه آقا عباس ابن علی برادراشو جمع کرد، گفت آقا باشون یه حرفایی زد، بعد گفتش که برادرام دونه دونه اینا رو زودتر به میدان فرستاد. این تو تاریخ اومده. حضرت عباس پسر ام البنین رو جمع کرد، گفتش که شما زودتر از من باید برید به میدان. واسطه آخر. بعد طبری تاریخی داره نقل میکنه، میگه احتمالاً عباس ابن علی میخواسته این ثروت داداشش برسه به خودش، اونا چون کشته بشن برادرش بشه وارث. احتمالاً برای اینه دیگه. وای فهم این آدم از حضرت عباس اینه. و نگاه تاریخی داشته و نگاه عقیمه. وقتی میری تو نگاه معارف دینی خودمون، میبینی حضرت عباس اینا رو جمع کرد، فرمود که یه وقت دوچار اشتباه نشید بگید ما برادر امام حسینی ما. درسته ما فرزندان امیرالمومنین هم، اما اشتباه نکن، او پسر فاطمه است. حواستون جمع باشه، از این وهم بیاید بیرون، بیاید بیعت بکنید تا ما زنده ایم خون از دماغش نذاریم بیاد. بیاد بیعت بکنه. بعد برادراشو دونه دونه به میدون میفرستاد، قد و قامتشون رو نگاه میکرد. بعد گفتن یا عباس چرا اینا رو زودتر میفرستی؟ گفت امروز آقام و مولام داغ برادر میبینه، ماها که بریم کشت میخوام این آقام منم داغ برادر ببینم، بفهمم مولام چی کشیده. او دنبال شبیه شدن به ولی معصوم بوده. این چه فهمی داره؟ میگه دنبال ارث بوده. یه نگاه تاریخی باشه. عاشورا همینجوری نقل بشه، مردم شرشرش میریزن. اینقدر زیبایی ها داره که اون احساسات غلیان بکنه. تصادف که نقل نمی کنی. مرد مومن عین جزئیاتی که توی تاریخ اومده همونطور داره روز گودال میخونه. بابا حواست به مخاطبت هست؟ و داری قسی القلبش داری میکنی؟ نباید انقدر راحت برای مخاطب روزه سر بریدن خونده بشه. و یک دیس عداش هم در میارن. میگه آقا مقتل گفته. بله مقتل گفته. مقتل خانه هم یه زور عاشورا لازم از نظر منو، من بی سواد، یه زور عاشورای مقتل بخون که نقل بشه، فردا نگه نبود. منطقی این هم مال عصری که رسانه نبوده، چاپخونه نبوده، اینا نبوده، اینا که الان تو کتابا هست. نقل بکنی شاید یه نفر نره بخونه، یه بار گفته بشه، اما نجوری که انگار بی تفاوت. یک جای ما داشتیم روزه داشت میخون، اینقدر بد خون من زدم بیرون. بد خون نکه، یعنی چیزایی داشت میگفت که من اصلا تمایل نداشتم بشنوم. داشت در مورد نوامیس اهل بیت روزه‌ای میخوند. من تو گوشامو گرفته دادم داشتم میادم، یه خودمو بنده خدا دیدم خوش وایستادم کنار دیوار، انگار نه انگار، یعنی اگه بگی یه ضبطی رو شما روشن کردی یا ای داره میخونه، هیچ فرقی نداشت. یه وایس ریکوردر بود، صدا ضبط کرد نگاهش پخش میکرد. بابا تو بعد یه فرق داره. بعد ما خیلی از مادهین ما میسوزن با شعرشون. من سخنران بودم، خیلی از این بزرگواران با هم یه جا دعوت کردن، نگاه میکردم میدم طرف شعرشو داره آماده میکنم، شور شورش میریزه و این یه حرف میزنه میسوزه. مثل او بند خدای لالی بود که طرف بالا منبر میرفت خوش تیکه پاره میکرد، هیچ گریه نمیکرد، این میاد میکروفون میگرفت حسین هم نمیتونست بگه، مردم شور شورش میریخت چون میسوخت که بتونه بسوزونه. یک نگاه هم. پس این نگاه تاریخی شد لازمه. آره ما بدیم تاریخ نقل شده، بدونید آقا بدونید چه خبره، برید مقتل بخونید ببینید چه خبره. یک نگاه احساسی خیلی لازم. اصلا اصلی ترین نکته که جذب میکنه این نگاه چیه؟ احساسی. اما اینها کجا؟ نگاه تمدنی کجا؟ یعنی چی؟ یعنی کربلایی که حضرت زینب میبینه، میگه امام سجاد داشت جون میداد از شدت غصه. آقا پسر برادرم غم مخور، خودت که خوب میدونی یه روزی اینجا محل گذر عاشقا میشه. تو الان این تیکه خاک رو میبینی، گودال، اینجا اینقدر جمعیت بیاد. حضرت زینب مثلا نگران جمعیته، میخواد بگه نه، یعنی پیام ما میرسه بهش، پیام ما کارشو کرد، برادرم کارشو کرد، خوب استادانه انجام داد، حالا وظیفه منو توشو شد، حالا بعد این خبر رو ببریم به کل دنیا برسونیم. بعد عاشورا بشه خبر اول دنیا. بعد جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. نشونایی که تو انجیل بود. بریم خبر رو برسونیم. با این نگاه تمدنی داره. بگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. کار شیطون یه سره شد. تمومه. یه سفره خدا انداخت، یه سفره خدا انداخت که تا ابد ازش رزق خواهند خورد، تا ابد. شما میدونی در کامل الزیارات جزء کتابای خیلی محکمشی است، سندی و اینا داریم. اون دنیا در بهشت رو باز میکنن، همه با کله میدون میرن تو دیگه. یه گروهی هم نمیان، میگن آقا اما بیا اینجا بیر بهشت دیگه. میگه ساکت یه دقیقه، دارم با هم صحبت میکنم. یه حوری هم اینجا دم در الان سه چهار تا چشمکی میزنن چینه، من نمیدونم. بازم میگم برو اونور بابا برو. این چیه که اینقدر برای اینا جذابیت داره؟ میگه صحبت ابو عبدالله. حالا من تو از این چه درکی داریم؟ هیچ وقت نمیفهمی، چون شیرینی که از این احساس میکنیم این نیست، هیچ درکی از این نداریم. این ریکوردر فقط برق 12 ولت میفهمه. چه میفهمه 220 ولت یعنی چی؟ اصلا نمیفهم. ما خیلی هم برای این که بفهمیم عاشورا یعنی چی باید اول یه دور بریم راهیان نور خدا، یه راهیان نور برید، بعد تازه کربلا براتون این چیز دیگه میشه. بعد میبینی آقا یه مشعلی روشن کرد، همینطور دنیا رو گرفت، دنیا رو گرفت، دنیا رو گرفت. اصلا دیگه ظلمت نمیتونه پایدار بشه. اصلا نمیتونه. هر جا میخواد پایدار بشه نام ابا عبدالله میریزه اونجا رو به هم. هیچ از خودتون پرسیدید یا نه چرا زمانی که آقامون ظهور میفرمان 5 تا جمله دارن، 4 تاش به اسم امام حسینه؟ میفهمم انا بقیت الله انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام کشندم. از کی؟ چه انتقامی؟ آقا شما هستید میگید منجی دنیا هستید؟ بله منم. اومدم چی کار دارید با دنیا؟ من دنیا رو نجات بدم. اومدم انتقام بگیرم. انتقام چی مادی بگیری؟ انتقام جهل، انتقام تفکری که ولی خدا رو ناجی که از سمت خدا اومده رو تیکه تیکه میکنه. میخواد خودم رو معرفی کنم؟ بله شما کی هستید؟ بذارید خودم معرفی کنم. شما میری تو محله تو سوپرمارکت چیزی میخواد بخری؟ میگه شما کی هستید آقا؟ میگه من پسر فلانی هم. آها با بزرگون اینجا بودن، نبی فلانی. تا میخواد آقا خودشو معرفی کنه چطور میفهمه؟ میفهمه ان جدی الحسین قتلوه اچانا، من پسر همون حسینی هم که تشنه کشتنش. همه دنیا میشناسن دیگه. یعنی چی؟ یعنی لازمه ظهور امام مهدی شناساندن امام حسین به کل دنیاست. که تا میگه من به خودشو نمیشناسن، تا میفرمه من پسر حسین ابن علی علیه السلام هستم، همه میگن شناختیم. از همون نسلی ما منتظریم یکی از همون تفکر بیاد دنیا رو نجات بده. بعد ادامه ده ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، میگه دشمنانه سر بریدن، عادی هم سر نبریدن. ان جدی الحسین طرحوه عریانا، او پیکر متحرش و عریان انداختن رو زمین، بلند شدن رفتن. همه مردم دنیا میشناسن، تعظیم میکنن به این کلام. این یعنی چی؟ یعنی قبلش همه دنیا امام حسین رو شناختن. چی شده که امام حسین رو شناختن؟ امام حسین به کارشون اومده. مردم دنیا دنبال چیزی هن که به دردشون بخوره، امام حسین به دردشون خورده. غمش رو تو دلشون احساس کردن، شیرینی نامش زیر زبونشون چشیدن، در به در دنبال یا آزاده گشتن که این همون مرد باشه دم از آزادگی بزنه، دنبال سود شخصیش نباشه. فلزا به آقازاده همان آزاده رجوع میکنن. چطور پس ظهور رقم میخوره؟ زمان که فهم تمدنی از ما بسنش. این مثلث باید باشه، هم ما باید احساسات رو بفهمیم، هم باید چی؟ تاریخ عاشورا رو درست بدونیم، هم باید بفهمیم مثلا امام حسین اومده نهایتش میخواد چیکار کنه. امام حسین یه روزه 1400 سال پیش گوشه یا نه، یه تفکر برای ساخت دنیا. امام حسین اومده به تو کمک کنه هیچ وقت هیچ یزیدی حاکم نشه. تمام شد، از این بهتره میتونسته بگه. اومده به تو یاد بده هیچ وقت شیطان حاکم نشه. برای همین تو پا این منبر از یزیدا بدت میاد، از هرمله ها بدت میاد، از شمرا بدت میاد. بعد برای این که تو رو ترسیم بکنه، یعنی چی؟ یهو میبینی همزمانی که تو این طرف واقع اربعین و شکوه امام حسینی رو میبینی، تو دنیا چقدر دارن سعی میکنن بایکوت خبریش کنن. میدونی که اینا رفتن سراغ مسی و بهش گفتن که بیا بگو اگر من نمیدونم قهرمان بشم چی بشم، من پیاده میخوام از کجا تا کجای معبد کلیسای چی پیاده برم. میخواستن اونو بول کنن و به طرفدارای مسی بگن بیاد پشت سر شما پیاده باش را برید. یه سری شناختن بدلشو دارن میزن، نگرانن. یک صدوم اینه تو میگم 100 تا خل و چل تو لندن دور هم جمع میشن متکا میزنن سر هم. بی بی سی داره نشون میده، انتقال میده با استاد بخش زنده. چطور این باید سرکوب بشه؟ تا کی میخواد جلوشو بگیری؟ همین شبکه‌های اجتماعی و مردمی بلای جون خودتون میشه. صبر کنید. اسا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. نمیدونید مردم از همین رسانه‌ها دارن استفاده میکنن. هر موبایل یه دوربین داره عکس میگیره، اون داره پخش میشه آروم آروم. عکسش الان کشور دیگه دارن میان. مادام ببینه امام حسین کی داره این طرح میشه آروم آروم. به کمک خداوند متعال و ید خود اهل بیت بود. خدا انشالله عاقبت ما هممونو به ختم به خیر بکنه. خیلی ها ما رو میبینن به اون میگن التماس دعا داریم. و میگم که من که کسی نیستم که به خدا قسم باور ندارم که حتی دعای من در مورد کسی بگیره، یعنی اینقدر خودم رو گناهکار میدونم. اما شما پاکید، از ما خواستن از شما بزرگواران بخواید. مردم مشکلات دارن، التماس دعا دارن، تو بیمارستانان به خدا آرزو دارن تو این مجالس باشن. اون نفری که تو بیمارستانه یا مشکلات داره شاید میتونست من و تو باشیم. برای همدیگه دعا بکنیم، اشکمون رو برای بقیه خرج بکنیم. عیسی رو یاد گرفتیم از امام حسین دیگه. آدم اصلا هیچی نمیخوام، مشکلات بقیه رو برطرف کن. مشکل خودت هم حل میکنه انشاءالله. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان استفاده کنیم از مدعای خوب برادر عزیزم با سه صلوات بر محمد و آل محمد.